بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه محیط زیست استاد مبلغی، هفتم آذر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. قبل از این که ادامه بدم بحث از آیه شریفه که محل بحث بود، لازم میبینم که اون مقدمه‌ای رو که عرض کردم به صورت بازسازی شده ای عرض کنم. یعنی ماذا علی الخلیفه، یه کسی که جانشین خداست، چه چیزی بر عهده اوش، اصلا آن حقیقت یا واقعیت یا رفتار و سلوک و یا مشی که باعث میشه خلیفه خلیفه شود و خلیفه خلیفه باشد و بماند، اون چه چیزی؟ کلامی از علامه ذکر کردم و متعاقب کلام نکته ای رو، تحلیلی رو در ارتباط با کلام علامه ارائه کردم. این چیزی بود که در جلسه قبل رخ داد. حالا همون نکته رو یا اون مقدمه رو به صورت دیگری ارائه میکنم، با ادبیات ویژه‌ای که تبویب و دستبندی بهتری داشته باشه و چترش هم محیط زیست رو بگیره. و آن این که معیار خلیفه بودن انسان برای خداوند در امتداد خدا قرار داشتن انسان است. اساساً هر کسی که جانشین کسی می شود، آن معیار اساسی که او را به مثابه جانشین قرار می ده اینه که در امتداد اون فردی باشد که جانشین او هست و به حساب می آید. پس در امتداد بودن یک عنصر عامی است که و گویایی است، یک واژه گویایی است که می تواند معیار و ملاک جانشینی، جانشین بودن رو مشخص کنه و در اینجا نیز همینطور است. یعنی انسان می باید در امتداد باشد، در امتداد خدایی که جانشین او در روی زمین شده است. حالا این جانشینی یا این امتداد، این در امتداد بودن، هذا الوقوع فی الامتداد، این سه سنخ رو در بر میگیرد. سه نوع امتداد ما داریم، سه نوع امتداد در خدا بودن، امتداد خدا بودن. یکی امتداد صفاتی است، یعنی خداوند بالاصاله یک صفاتی داره که مطلق هستند و این صفات الله رو ما میباید در امتدادش قرار بگیریم. طبیعتا ما وقتی در امتداد قرار میگیریم، نه صفاتمون بالاصاله است، یعنی از خداست، ولی در امتداد است و نه مطلق است آنچنان که صفات خداوند است، ولی در امتداد صفات خداوند است. تخلق به اخلاق الله هم به صفات الله هم همین است. می توانید از این تعبیر کنید به امتداد اخلاقی، امتداد اخلاقی. تخلق به اخلاق الله، اخلاق برای خدا می شود به کار گرفت با نوعی تسامح در واژه طبعا، و ما امتداد اخلاقی باید داشته باشیم. اگر خداوند بخشنده است، اگر خداوند رحیم است، اگر خداوند عالم است، صفاتی که خداوند داره و طبعا صفات مخصوص اوست بالاصاله و مطلقه، ما این صفات رو با ورژن بشریش دوان، ورژن بشریش هم از طریق ابزار انجام میگیره، چون خداوند خود رحم است، رحم مطلق است. اما ما اگه بخوایم رحم داشته باشیم باید رقت قلب داشته باشیم، ابزار رحم و عاطفه رقت قلب. یعنی در گاهی اوقات می‌بینید این رقته نیست، قساوت جاشو میگیره. گاهی اوقات می‌بینید در یه شرایطی است، مثلا فرض کنید شرایط ویژه است، شبی است، نیمه شبی است، دور شدن از خانواده و زندگی و در سفر هستید، خب اون ابزار رحم یا رقت فعال میشه. پس ببینید اصولا ما صفاتمون ابزار با ابزار انجام میگیرد، بل اصاله نداریم. اگه خدا این ابزار رو به ما نمیداد این صفات نمیداشتیم. پس امتداد اخلاقی است و این امتداد اخلاقی از مهمترین امتدادهای انسان که خلیفت الله، انسان به عنوان خلیفه خداوند باید امتداد اخلاقی داشته باشه. چون قرآن رو که مشاهده میکنید صفاتی که برای خدا ذکر میشود ببینید چقدر این رحمت، بخشش، خب این صفات در بشر یا حتی در بسیاری از ماها که مؤمنان هستیم نیست، یه جور دیگه ای هستیم، اخلاقمون اون اخلاقی که باید نیست. گویا اصلا احترامی و حرمتی برای این اخلاق خداوند قائل نیستیم یا توجه نداریم که اصلا ما چون جانشین خدا هستیم باید این اخلاق داشته باشیم. ما نمیتونیم. خب آیات قرآن هم بعضی جایی رو تصریح کرده که شرط این که خدا شما رو ببخشه اینه که ببخشید. این معلوم چه خیلی مهم است، چون ما همه امید و همتمون اینه که بلکه خدا ببخشدمون، اگه نبخشه کارمون خیلی زاره. ولی خب شرطش یا زمینش و یا عامل ایجاد کننده استعداد برای بخشش خداوند، آیا نمیخواهید خدا شما رو ببخشد؟ ببخشید. آیا نمیخواهید خدا شما رو ببخشد؟ پس امتداد اخلاقی از بخش‌های اساسی و پایه‌ای و مهم خلافت از خداوند است. ما اگه خلیفه هستیم باید اخلاق او رو داشته باشیم، نه اینکه ما اخلاق زهرماری داشته باشیم بعد خیال بکنیم که ما خلیفه خدا هستیم. اخلاق زهرماری نمی‌سازه با اخلاق رو در گستره زیادی باید ما رعایت بکنیم. این امتداد است. امتداد البته در خداوند بالاصاله است، در ما نه، ابزاری است، ان طریق عالیات است، ان طریق ان طریق از طریق ابزار است. این خیلی مهم است، خیلی مهم است و یکی از وظایفی که ما مؤمنان میباید بهش خیلی توجه کنیم اینه که اخلاق خدا رو خیلی باید تبلیغ بکنیم، چون رابطه ما رابطه اخلاقی باید باشد. مثلا دین هم و احکام شریعت هم این اخلاق خداوند توش تعبیه شده. اونجا گاهی از اوقات ما جوری استنباط میکنیم که این اخلاق در این احکام تجلی و تبلور نداره، یه نقیصه ایست، باید اشکالش رو پیدا کرد که چرا اینطور شده.
بله
استنباط های فقهی معمولی مونم. خب وقتی میگن تخلقو به اخلاق الله، یا باید فرض کنید خدا با ما شوخی کرده یا دین با ما شوخی کرده گفته اخلاق خدا رو داشته باشید، یا اصلا نش بشر شما شمر ابن ذوالجوشن باشید، خدا خداست شما رو چه که اصلا اخلاقتون خوب باشه، شما بهید بد اخلاق باشید. خب اگه نمیشه، نه اون اولی درسته که مثلا دین با ما مزاحی کرده است که اخلاق خدا رو داشته باشید، یا یه امر کوچیکی است. نه، اگه اخلاق خدا مهمه حتما تو شریعتش هم که حرج نیست، ضرر نیست، نمیدونم سمه است، سهله است، خب این وصف شریعت دیگه.
خب الان دو تا بحثه این که بگیم احکامی که استنباط میشه اینا خود به خود ممزوج با اخلاق الهی هست. یکی این که بگیم نه اینجوری نیست، باید اخلاق را بکشانیم بیاریم به خود ممزوجش کنیم.
نه، احکام شریعت در عالم ثبوت که ممزوج هست، اونی که خدا وضعها و شرعها هست، میاد سراغ این فقه ما، که چون فقه تنها علمیست که میتواند شریعت را کشف کند، هیچ علمی نمیتواند و تنها پل ارتباطی ما فقه است و فقها هستند. اما اینکه آیا همه احکامی که ما استنباط میکنیم همه اینها کاشف از، یعنی استنباطات ما کاشف از احکام الله هست، قطعا یک خطاهایی وجود داره. بعد روش ها هم متفاوته. مثلا مقدس اردبیلی خیلی اخلاقی استنباط میکرد. یک کسی میگه ما چه کار داریم به اخلاق؟ این باید تو عنصر روشیتون، در عنصر روشیتون مندکش کنید. یعنی یکی از کارهایی که حوزه باید روش کار کنه اینه که ببینه اخلاق جایگاهش، نظریت الاخلاق جایگاهش در استنباط کجاست. اون مطلبی که شما میگید ممزوج هست، اون بله اون شریعته، اون که نمیشه اصلا، چون هر چه خدا حکم میکنه همونه. حالا یه جایی ممکن است غضب خدا تبلور پیدا کنه، ولی عمدتا رحمت خدا، چون میگه خدا برای شما آسانی میخواهد، همش عفو و همش بخشش و بابا. اما وقتی به ما میرسه، ما هستیم و روش، چون این روشه که حرف اول رو میزنه در استنباط، درسته؟ خب این روش، این هم نمیشه که یک کسی توصیه کنه آی شما بیاید اخلاق رو در استنباط به کار بگیرید. خب اون یه آدم عامی درس نخونده همینطوری که نمیشه دیمی حرفه. شما باید بفهمید که این عنصر اخلاق جایگاهش کجاست، تا چه حده، چگونه است در تفسیر، یا اینکه شما باید اول به سمت اخلاق در دین بروید، رابطه شو با شریعت بسنجید. به هر حال یک کار مطالعاتی است. بعدم عملا هم میبینید فقها در چند دسته هستن. مثلا یک تیپ مقدس اردبیلی در بین همین فقهای موجوده، فقهای موجود در تاریخ رو میگم، فقهای خودمون، بعضیشون اخلاقی تر میاندیشیدن، بعضیشون نه اخلاقی نمیان، کاری نداشتن. حالا اگه بخوام مثال بزنم، فرض کنید مقدس اردبیلی غیبت اهل سنت رو حرام میدانست، هستیم. خب بعد استدلالهایی هم که میکنه با تم اخلاقی است، یعنی جوری رفرنس میده به اخلاق دین، من ملاحظه کردم. خب این یه بحث خیلی مهمی هست. خب بعد این کاری ندارن به این، یه جور دیگه روایت رو تفسیر میکنن. از این نوع نگاه های اخلاقی که وجود دارد در بین فقها نشون میده که پس ظرفیت بحث وجود داره. من همین رو میگم، ظرفیت بحث وجود داره. چه چیزی کان عند المحقق الاردبیلی به حیث استنبط استنباطا اخلاقیا، و چه چیزی نزد دیگران نیست که لم یستن به تو ذالک الاستنباط. اینا باید بحث بشود. آیا نظریه‌ای نشون داشته یا چیز دیگه ای داشته؟ که رهبری هم همین نظر حرمت غیبت رو فرمودن، اونم همون نظر. خب یک پس بخشی از فقها اینجوری فکر میکنن، بخشی از فقها یا در بحوث مربوط به دین، در بحوث مربوط به دین، اینایی که مدیونن، اینایی که بدهکارن، خب یک تعامل اخلاقی رو دین ارائه کرده است. حالا در عبادات که برای اونها حرج نیست، ضرر نیست، چنان نیست، اما در تعاملات، خب این که ما میگیم شریعت سمحه، شریعت سهله، این یه شعار که نیست، یه من بر شریعت سمحه و سهله مبعوث شدم. حالا از این سمحه و سهله هم تفاوتاشون هم روشن است، چون سهله به معنای این است که احکام خداوند سختگیری توش مندک نشده و تعبیه نشده. ظاهرا سمحه احکام ناظر به مناسبات است، چون سماحت مربوط به علاقات و روابط است، یعنی علاقات و روابط مردم به گونه‌ای بر اساس احکام دین بنا شده است که به سختی و تنگنایی نمی کشد، نمی انجامد. حالا اینو برای تشریح کرد. خب وقتی میگه شریعت من اینه است، خب فقه هم همون شریعتی میخواد استخراج کنه. خب این چطوره؟ آیا واقعا تطابقی نداره؟ داره نداره؟ بعضی فتاوا داره بعضی فتاوا نداره؟ آیا میشود یک عنصر روشی رو لحاظ کرد؟ اینا بحثاش که چون ما روش شناسیمون ضعیف هست، روشمون خوب هست اما روش شناسیمون چون ضعیف هست دیگه نمیریم به سمت تکمیلش، تعمیقش و افزودن بران. یه بحث اساسی. من حالا البته بحثم در این قضیه نیست، ولی میخوام بگم این امتداد صفاتی و امتداد اخلاقی که ما میباید داشته باشیم، این لیس امرن صغیرن، لیس امرن هامشیان، نه یه امر اساسی هست و باید بهش توجه. هادا هو الامتداد و صفاتی اول اخلاق. دو، امتداد حکمی و ارزشی. حکمی و ارزشی. امتداد حکمی و ارزشی رو میتوانید وقتی در میان بشر قرار میگیرد با این واژه ازش یاد کنید، امتداد حقوقی و تشریعی. ما در ادامه تشریع خدا باشیم، از اونجا که حکم مخصوص خداوند است، ما امتداد تشریعیمون نمیتونیم شریعت جدایی بیاریم یا احکام علی خلاف احکام الله بیاریم، نمیتونیم این کارو بکنیم. ما امتداد همون تشریع هستیم. مثلا دانش فقه بر همین اساس شکل گرفته. دانش فقه برای اینه که تشریع رو شناسه. و از حیث حقوقی هم که یک نظم بعد از تشریع است و مبتنی بر تشریع است و تقنین و اینها رو هم در بر میگیره، همین ما در امتداد اون شریعت باشه، در امتداد شریعت باشه. البته این امتداد حکمی و ارزشی یا تقییمی و یا داوری، هر اسم میخواد برش بذارید، شامل وضعیت فرهنگی در جامعه هم میشود. امتداد فرهنگی دیگه، هر چیزی که خدا به او ارزش میدهد، هر چیزی که قوام ارزشی رفتارها و مناسبات و تعاملات هست که اسمش فرهنگ است، ما باید فرهنگمون در همون امتداد باشد.
واژه ارزش که از نظر میکال میبینید باز ذهن رو میبره به سمت همون اخلاق، چون ارزش ها در اونجا بیشتر.
نه، ارزش همش اخلاق نیست، ارزش های فرهنگی. ارزش یعنی داوری. حالا شما کلمه ارزش رو اگه می‌بینید غلط اندازه است، بفرمایید داوری. چون همون چیزی که در جلسه قبل گفتیم، قضاء بالحق، خدا یقضی بالحق دیگه. خب ما هم بعد میگه ای داوود تو رو من خلیفه کردم، پس حکم به عدل کن. امتداد حکمی بخشش تشریعیه، یه بخشش فرهنگیه، یه بخشش همین قضاییه. قضایی هم همینطوره، چون شما حکم به عدل کن، حکم به عدل کن، سه تا بخش میگیرد. یک بخش تشریع رو میگیره و به تبعش امتداد حقوقی و تقنینی که در نزد ما بشر میآید و آداب و بابا، یه بخشش داوری ها هست، داوری در قضا یا هر جا که بین مردم شما داوری میکنید، ارزش داوری میکنید. یه بخشش هم فرهنگی هست. فرهنگی تعبیر امروزیش هست، شما میتوانید آدابی، نمیدونم هر اسم دیگری که میشود گفت، حالا من گفتم تشریعی، قضایی و یا ارزش داوری یا داوری، و سومش هم فرهنگی. سه چیز هست: تشریعی، داوری و فرهنگی. حالا این فرهنگی چون ارزش‌های فرهنگی مقصود است، اگه ارزش هم میگیم مقصود اینه. اینم امتدادی است. حالا نگید اگه ما اینجور نباشیم خلیفه نیستیم. خلیفه نیستیم. خلیفه بودن یعنی شما در اون امتداد قرار. مون تا البته گاهی ما مصداق رو بد میفهمیم. مثلا فرهنگ رو ممکنه یه جوری تعریف بکنیم که با اون صفات خدا، با اون دین خدا، با اون سماحت، با اینا نسازه، اون حرف دیگریست. ولی اصلش، کبراش همینه. ما نمیتونیم فرهنگمون در جهت خدا یا برگرفته از دین خدا و ارزش‌های دینی نباشد. اما اینکه حالا ارزش‌های دینی چی هست، ما خیلی از اوقات عادت کردیم ارزش‌های دینی رو کمپلت شناسایی نمی‌کنیم، یه تیکایش شناسایی می‌کنیم پس می‌زنه. باید کمپلت شما ببینید اصلا خدا نظم و نظام فرهنگی و ارزشی که برای ما خواسته است چی هست. اینا خیلی مهم است و همدیگر رو تکمیل و تکامل بینشون برقراره و ما روی فرهنگ کار نکردیم اونجور. روی فرهنگ کار نکردیم، فرهنگ رو تعریف نکنیم در یکی دو سه تا کار، حالا مثلا دو تا کار اگه باشه اینا فرهنگ درست میشه. نه، فرهنگ خیلی گسترده است، کل جامعه، اصلا نظام جامعه. بعد اینجا نظریه پردازی میخواد، از اون سنخی که مرحوم شهید سعد نظریه پردازی میکرد. شهید سعد را اگر بقایی میبود اون مجتمع اونایی که نوشته بود خب ارائه میکرد، خیلی مهم بود. چه بسا ثقافتونا هم فرهنگ ما، همین فلسفتونا، اقتصادونا، مجتمع اونا، لعل اگر بقایی برای اون بس فرهنگ ما، اونم تدوین میکرد. نظر بخش از این فرهنگ تو مسائل اجتماعی هم هست، چون فرهنگ به اصطلاح مسائل اجتماعی مختصر فرهنگ و شما با هم مخلوط هستن. تو اجتماع گاهی اوقات شما به اون سنن نشکن سخت حاکم بر حرکت جامعه تعبیر میکنید، یه وقت مسائل اجتماعی رو اون آداب و فرهنگ تلقی میکنید. مرحوم علامه وقتی از جامعه حرف میزنه عمدتاً ذهنش معطوف میشه به سمت همین آداب و هنجارهای فرهنگی. ولی دو بخش، یه بخش فرهنگ، بخش اجتماعی وقتی گفته میشه اون سنن حاکم بر حرکت جامعه هست که لا تتغیر هستن، یه بخش هم آداب و فرهنگ روی هست. حالا بحث ما در این هایی، پس این امتداد هم میباید، امتداد فرهنگی هم میباید باشد. اگر نباشد چه خلیفه ای هستی؟ شما خدا یک ارزش هایی رو منظور داشته است در دینش برای ما و ما بریم به سمت یک ارزش‌های دیگری. امتداد فرهنگی، امتداد تشریعی، امتداد حقوقی، اینا شاخه‌های خیلی مهمی هستن. دو تا چهار تا هم هست، یا مکن با پیلبانانه، یا نکن، یا نشو خلیفه، یا اگه شدی مثل اون کسی باش که خلیفه‌ش هستی. خیلی واضح هست دیگه، نمیشه بگی هم خلیفه هستم هم هر جور خودم می‌خوام عمل می‌کنم. اون نمیشه که هر جور میخوای تو این چارچوب، تو این چارچوبی که دین میخواهد. تو البته دینشناسی ما چون ضعیفه نمیتونیم خوب تعریف بکنیم، یعنی ما رو دینشناسی کار نمیکنیم، خیلی رو فرهنگ دینی کار زیادی انجام نمیدیم. یه اشکالیست در ما که روی این قضیه کار نمیکنیم. و سومین امتداد، امتداد تکوینیست. گفتیم سه تا امتداد است که باید شما خلیفه در امتداد خدا باشید در این سه حوزه، حوزه صفات، حوزه حکم و داوری و فرهنگی یا ارزش ها و حوزه تکوین. مقصود از تکوین عبارت اخرایی برای آن ذکر میکنیم تا مقصود روشن بشود. امتداد محیط زیستی اسمش بده، امتداد محیط زیستی. چون ما که نمیخوایم و نمیتونیم اصلا خالق باشه، نمیتونیم خالق باشه، ولی تصرفاتی میتوانیم در طبیعت بکنیم. این تصرفات خلقت نیست، صنعت است. این تصرفات خلقت نیست، استمتاع و بهره‌وری از طبیعت است. این تصرفات خلق نیست، ولی به تسخیر درآوردن کون است و این در قالب امتداد محیط زیستی معنا پیدا می‌کند. چون ما فقط رو زمین داریم این دخل و تصرف انجام میدیم، زمینم محیط زیست ماست، یعنی دو تا چهار تاست. ما که نمیتونیم بریم فرض کنیم کره ما رو نابودش کنیم، یعنی ما یه پروژه‌ای داریم می‌خوام کره ما رو نابود کنیم، یعنی منظومه شمسی رو میخوایم از بیخ و بن برکنیم و هرچه هست نابودش کنیم، یا بریم اصلا هرچه به عنوان کهکشان هست و اینا، اونو که از دست ماست. ما همینجوری زمین هستیم دیگه، زمین هستیم، حالا جو زمین و اطرافش و یا رابطه‌ای که زمین داره با کرات دیگر، نه البته مقصود، ولی زمینه، محور زمینه. خب تصرفات ما در زمین است، تکوین مقصود در اینجا همین زمینه، این زمینه. اون وقت ما در امتداد خدا باید باشیم در این امر، در این امر. و چون زمین محیط زیست ماست، میشود از امتداد تکوینی تعبیر کنیم به امتداد محیط زیستی. تری واژه زیبایی هم هست و خداوند زمین رو محیط زیست ما قرار داده، خیلی هم در آن قابلیت ها و توانایی های قرار داده و به گونه هم قرار داده که تجدید پذیره، هی خودش رو آپدیت میکنه، یک نظمی و یک سیستم هایی در این زمین قرار داده شده که این زمین اون بعد محیط زیستی خود رو برای بشر از دست نمیدهد و از بین نمیرود این ابعاد و اجزا، این سیستم ها. از این واژه وقتی میگیم امتداد محیط زیستی، یه وقت کسی آشفته نشود که بابا این چه ربطی داره به خلافت، نه دیگه. خب امتداد تکوینی که میشه قبولش کرد، امتداد اخلاقی، امتداد نمیدونم تشریعی و بابا، امتداد تکوینی. وان آیاتی هم که داریم، اصلا آیات هم نداشته باشیم، وقتی خداوند دخل و تصرف هایی و یک سیستم هایی گذاشته، علمم میگه بشر میتونه این سیستما رو به هم بزنه، از فعال بودن، از برپای خود بودن، از تجدید پذیر شدن طبیعت به صورت اتوماتیک، از این اگه آمدید خارجش کردید، و علمم میگه خارجش میشه، بشر خارجش میکنه. شو الان علم همینه در واقع، میاد میگه که اگه شما نمیدونم این تصرفات کنید، این نباتات رو از بین ببرید، اون حیوانات رو از بین ببرید، نمیدونم لایه اوزون رو خراب بکنید، جنگل ها رو نابود بکنید و و و و و، این زمین رو از محیط، نگه شما ترامپ باشید. ترامپ میگفت نه اصلا از بین نمیره، و چیزهای دیگه میگفت ترامپ، حرفای عجیب و غریب میزد، ولی اون حرفای غیر معقول و از پیش خود میزد. واقعیت این است که زمین به وسیله بشر داره تخریب میشود. خب این چه اسمی ازش میدارید؟ بگید این ربطی به خلافت نداره، خونه خداوند این کار رو کرده، خداوند زمین را چرا اینجور کرده؟ خودش فرموده لکم، برای شما خودش فرموده. خب وقتی که برای ما هست، یعنی تمام قوانین حاکم بر این محیط زیست، از این اکوسیستم ها و از این نظم عجیبی که بین اجزاء مختلف هست، و حتی حشرات هم توی این زمین نقش دارن، یعنی حشرات هم در بقای حیات انسان نقش دارن، تا چه رسد به موجودات دیگر. و وقتی اینجور هست، نمیشه بگید خدا این کار رو کرده، این اکوسیستما رو گذاشته برای بشر نگذاشته. نه خب برای ما گذاشته، ما خواهیم زنده بمانیم، خواهیم دو تا چهار تا. از طرف دیگه علم هم آمده میگه که شما اگر دارای این تصرفات بودید، اگه دارای این تصرفات بودید، شما به هم میزنید، نه دو به هم میزنید، از محیط زیست بودن خارجش میکنید یا ضعیفش میکنید. خب پس معلوم شه که خلافت خداوند یعنی این که شما در امتداد تکوین باشید، در امتداد کاری باشید که خداوند برای زمین قرار داده است، اون رو محیط شما قرار داده است. اگه این سیستم ها رو به هم زدید، در واقع در امتداد دیگه نمیشه بگید این اخلاقیه. چرا؟ البته این ستا، یعنی اخلاق و تشریع، اینا با هم دیگه تداخل دارن، اما سه حوزه ان که هر یک بر دیگری، وقتی شما میگید اخلاق خدا، رو همین هم تأثیر میگذاره. وقتی میگه تشریع روی هم تأثیر میگذاره، ولی خودش یه حوزه مستقلی است، حوزه مستقلی است که تشریع هم به سمتش میاد، اخلاق هم کمک میکنه، ولی حوزه است، حوزه تکوین، حوزه تشریع، حوزه تکوین، رابطه تکوین و تشریع البته خب رابطه مشخص.
آیات تسخیر اینجا میشه
مطرح. بله دیگه، هر چیزی که مربوط به چون من گفتم بشر که نمیتونه خالق باشه اما مسخر طبیعت هست، بشر نمیتونه خالق باشه اما منتفع از طبیعت هست، بشر نمیتونه خالق باشه اما صانع در این زمین هست، میتونه دخل و تصرف کنه، ترکیبات درست بکنه و از این معادن بیاره ببرم صنعت بسازه چه کنه، اینا خلق نیست ولی صنعت هست، چون خلق مخصوص خداست، الا له الخلق، خلق مخصوص خداست. خب ما در امتداد تکوین باید باشیم، امتداد تکوین بهترین و زیباترین و گویاترین و رساترین واژه برای آن امتداد محیط زیستی است. خدا زمین رو محیط زیست انسان قرار داده و ما هم باید در جهت محیط زیست عمل کنیم. اصلا خیلی واضح است، یعنی اندک عقلی رو که به کار بگیریم نیاز به تعقل فراوانی هم نداره، میفهمیم که خلیفه خداوند کسی است که در جهت این طبیعت و محیط زیست که خداوند قرار داده عمل بکنه و حفظ کنه. ازا این سه حوزه رو باید بهش توجه کرد. حتی هیچ آیه‌ای هم نباشه که آمده باشد، حالا مثلا ما بحث وضع المیزان رو گفتیم، ما اونم شما وضع المیزان رو بیارید بر مثلا فرض کنید ترازو هم کنید، مشکلی ایجاد نمی‌کنه. این استدلال عقلانی است، یعنی خیلی واضحه، مگر اینکه نعوذ بالله بگید خدا محیط زیست برای انسان قرار نداده، خب برخلاف قرآنه، برای ما قرار داده. یا اصلا بگید نعوذ بالله یا خدای دیگری اینو برای ما قرار داده، نعوذ بالله، همش خداست. و این لکم رو هم که ما هی لکم 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 بعد خیال میکنم که لکم به این معناست که سوار نمیدونم شطور بشی و سوار اسب بشی، میگم نه اینجور نیست اصلا. این تمامی بود محمد الله خراب شده.
آره
یعنی از اول ضبط نکرده
که نه ضبط کرده، اینو صدا بعد پخش میشه. دوستان تنفر مادن گفتم علی یک دو سه
این لکم یعنی اصلا کلن این زمین با هر چه قانون بر آن حاکم است، که امروزه علم آمده و این قوانین حاکم بر طبیعت رو که یکمل و بعضها البعض که اگه یه بخشیش رو یه بندش رو بکشید میبینید محیط زیست از محیط زیست بودن در میان. کار خداست دیگه، کار بشر که نیست، بشر کشفش کرده، بشر که ایجاد نکرده محیط زیسته. گاهی اوقات وقتی گفته میشه محیط زیست، بعضی خیال میکنن که ما داریم یه چیزی داریم تحمیل به خدا میکنیم. خب یعنی بشر ایجاد کرده اینا رو؟ نه، خدا ایجاد کرده، قوانین الهی است دیگه، قوانین الهی است. بشر فقط کشفش کرده و فهمیده که شما اگه این بخش رو تخریب کنید نظم به هم میخوره. خب این نظم کی ایجاد کرده؟ خدا ایجاد کرده. این لکم 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 هی در قرآن بعضی جا برای شما، این معناش همینه، یعنی این نظم هم جز همین هست دیگه، این برای شما هست. حیوانات برای ما هست فقط اینه که سوارش بشیم یا گوشتش رو استفاده کنیم. حیوانات اون نظمی که و نقشی که ایفا میکنه در طبیعت همون هم برای ماست، هم برای ماست، چون اگه نباشه به هم میخوره، اونم برای ماست. این برای ما یک معنای عام میداره. حالا این مثالهای سادش که دم دستی هست، ما اونا رو همه اقوام در طول تاریخ اونا رو میفهمیدن، تمرکز بر اونا شده است برای اینکه ذهن سریع بیاد تو فضا. اما خدای خالق طبیعت اینها رو برای ما قرار داده است، این امر خیلی واضحی است، امر خیلی روشنی است. بنابراین امتداد تکوینی، امتداد محیط زیستی واژه بسیار گویایی هست و از اینجا نظریت الخلافه، یعنی خلافت الانسان لله، یک ارتباط وثیق و تنگاتنگ با محیط زیست پیدا میکنه. ما همینی میخوایم بگیم، ما چیزی بیشتر از این نمیخوایم بگیم. این نظریت الخلافه یک ارتباط تنگاتنگ با محیط زیست پیدا میکنه. حالا این امتداد محیط زیستی
شما صدا ادامه بدید تو من
در این امتداد محیط زیستی ذیل آن می توان این تحلیل را ارائه کرد. وقتی میگیم امتداد محیط زیستی در زیر و ذیل آن می توانیم این رو این تحلیل رو ارائه کنیم. تحلیل چی هست؟ تحلیل این است که اشیایی که و اجزایی که تکوینی هستند و در طبیعت و در طبیعت زمین نهاده شده اند اینها بر دو قسم هستند. یک قسم زوال ناپذیرند و یک قسم زوال پذیر و یا تضعیف پذیر است. پس دو قسم است، قسم زوال پذیر و قسم زوال ناپذیر. ما نسبت به کرات دیگر و کهکشان ها، اون که گفتیم اصلا زوال ناپذیره، اون فقط یه وقت زوال میپذیرد، اون وقتی است که قیامت برپا شود، از شمس و کبرت و اون اصلا دست ما نیست و یه زمانی هم زوال میپذیرد، اما اون لحظه خاصیست، ما کاری با اون نداریم، اون اصلا از دسترس بشر خارجه. همه بشر میلیون ها نمیدونم سلاح بسازن که به جان خورشید بیفتن خودشون رو نابود میکنن، به جهان و خورشید نمیتونن بیفتن به هیچ وجهی از وجود. اما در زمین اشیاء و اجزایی از این تکوین مربوط به زمین و کون و هستی مربوط به زمین زوال پذیر است. بخشی از همین زمین هم زوال ناپذیر است، بخشی هم از زمین زوال ناپذیر است. خب ما اون بخش های زوال ناپذیر رو کار نداریم، اون بخش هایی که زوال پذیر است. این زوال پذیری علم آمده است اونها رو مشخص کرده است، یک دو سه آمده مشخص کرده است، همین چیزهایی که در محیط زیست مطرح است و تأثیر منفیش رو هم بر محیط زیست مشخص کرده است. این بخش ذیل در واقع امتداد محیط زیستی قرار میگیره، یعنی خداوند خواسته از چیزی را شما همونو حفظش کنید و در اون مسیر و در اون طریق قرار بگیرید و اون رو نابود نکنید. اتفاقا در بعضی از آیات قرآن هم آیاتی رو ما مشاهده میکنیم که میشه یا به دلالت التزامیه یا حتی بالاتر از دلالت التزامیه زوال پذیری اجزایی از آنچه در زمین به ودیعت نهاده شده است و یا تضعیف پذیری اونها رو شما می توانید از این آیات فهم بکنید. حالا همین آیه‌ای که قبلا خوندم و وضع المیزان الله تطغوا فی المیزان، ببینید الان اینجا هم خدا و هم خلیفه خدا در این دعایه وضعشان انعکاس پیدا کرده است. وضع المیزان، خدا میزان رو، حالا ما کاری هم نداریم میزان چه باشد، اینو بعد میگیم. دیروز هم در اون جلسه عرض کردیم، دیروز در اون جلسه عرض کردیم که میزان چند تا تفسیر داره، شما هر تفسیری هم میخواید برای میزان داشته باشید، ولی میتوانید اینجا زوال پذیری رو بفهمید. یعنی شما در دنیا می توانید بخشی از آنچه که مربوط به خدا و وضع خداوند هست اون رو شما بیایید و درش طغیان کنید، او وضع کرده شما طغیان کنید، طغیان که می کنید به همش می زنید دیگه، معنای به هم زن. حالا اینجا میزان چیست؟ اگه بشود میزان رو قرائنی پیدا کنیم که نگاهش به تکوین باشه خیلی بحث عمیق‌تر می شود و شاید کلمه وضع هم که نوعاً در ادبیات قرآنی برای امور تکوینی هست و این به معنای قرینه ای باشد، فعلا ورود در آن پیدا نمی کنیم. صرفا اینو می خواهیم بگیم که بعضی از امور وضع شده از سوی خداوند اینها در معرض تهاجم انسان قرار دارند چون طغیان یک نوع هجوم است و وضع المیزان الله تطغوا فی المیزان، خود شما طغیان نکنید در همون میزان، مگه اینکه بگید این میزان دوم غیر از اون میزان اوله که بعید است، اینو فسرم اومده هست. یا اینکه آیاتی هست در مورد فساد در زمین، فساد در زمین یا حرس و نسل رو از بین بردن. خب این حرس و نسل رو از بین بردن، این نسل رو چه کسی ساخته است؟ خداوند. حرس از چه قوانینی تبعیت میکنه؟ از قوانین کشاورزی و از قوانین مربوط به طبیعت. ولی شما بیایید افساد در حرس و نسل، پس معلوم میشه بخشی از آنچه که مربوط به زمین است در ادبیات قرآنی هم این تضعیف پذیری به وسیله هجوم انسان، طغیان انسان در آن منظور شده. حالا این که اصلا آمده و اینو ثابت کرده است که انسان محیط زیست رو با دخالتی که میکنه اصلا در یک ارکانی از محیط زیست دخالت میکنه که سر آدم سوت میکشه، یعنی شما یه دفعه لایه اوزون هم ممکنه تخریب کنید. تا کار به کجا رسیده؟ یه امر تکوینی اساسی تا اونجا هم اون تخریب میکنید. با یه کاری که روی زمین میکنی اون خراب میشه. یعنی این نظم چگونه است که شما وقتی یه کوه رو مثلا میشه کافید، ممکنه یه ذره در نظم طبیعت یه دستکاری بکنید، یا حیوانات رو اگر یک نسلش رو از بین بردید ممکنه یک فسادی رو ایجاد کنید. بنابراین این که واقعیتی است که علم ثابت کرده، از آیات هم به دلالت التزامی ثابت میشه که انسان خلیفه گاهی فساد میکند. فساد میکند فقط این نیست که رشوه بگیرد، فساد فقط اون نیست، اون هم یه فساد است. فساد این نیست که کارهای برخلاف تشریع خدا انجام بدهد یا مسائل فرهنگی آنجام فساد است. اما بخشی از فساد، فساد حرس و نسلی است، فساد دخالت در اجزاء طبیعت است، دخالت در این نظمی است که در طبیعت حاکم است. در می از آیات قرآن هم حالا به دلالت التزامی گاهی بالاتر از دلالت التزامی است، بحث فساد به دست میاد که انسان در طبیعت تصرفات مخله و مضره دارد. خب تا اینجا مطلب واضحی است برای ما و ما ارتباط خلافت انسان به محیط زیست رو با این بیانی که داشتیم کاملا به دست آوردیم. ولا نحتاج الا اکثر. حالا در عین حال اون بحث آیه و وضع المیزان رو هم مطرح کنیم، ببینیم دیدگاه های مختلف. خب اگه ثابت بشود که در اینجا وضع المیزان به محیط زیست و بیان نظر داره، مطلب مهم اضافی که خیلی مهمه به درد نیادم، ضربه به اون نظریت الخلافه و تعلقها به طبیعه و محیط زیست نمیزند. این بحث وضع المیزان دیگه بیفته برای جلسه بعد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.